أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. در پایان سوره مبارکه مائده چندین بحث مطرح شد که بعضی از اونا گذشت. به مناسبت بعضی از اون مباحث مسئله ولایت فقیه مطرح شد که بحث ولایت فقیه برابر دو شبهه که در مسئله بود مطرح شد و به اون دو شبهه پاسخ داده شد. وارد مسئله بردگی و وقعیت و حریت در اسلام شدیم، ولی دو تا سوال درباره بحث روز اسبق مطرح شد درباره ولایت فقیه. اگر سوالی هست ممکن است بعد از بحث مطرح بشود، چون بحث ولایت فقیه فعلا به پایان رسید. اجمالا این دو تا سوال رو مطرح میکنیم، اگر سوالاتی بعدن هست دیگر بعد از بحث سوال کنیم. سوال اول این است که آیا ولایت فقیه با دموکراسی و آزادی سازگار است یا نه؟ آزادی یک اصل مقدس و محترمی است و عقل پذیر است، لیکن آزادی طبق فتوای خود عقل و طبق فتوای خود آزادی محدود خواهد بود. یعنی هیچ ملتی در برابر قانون خود آزاد نیست، بالاخره ملت های قانون حاکمی دارد. حالا یا اون قانون تدوین شده از رأی شخص معین است بر اساس استبداد، یا اون قانون مدون از آرا و اندیشه اندیشمندان اونهاست بر اساس حکومت مردم بر مردم، یا نه قانونیست الهی که فوق این هاست. بالاخره هر ملت به امتی یک قانونی دارد، گرچه آزادی اون افراد در زیر مجموعه اون قانون محترم است، ولی آزادی در برابر قانون محترم نیست. یعنی آهاد یک ملت آزاد باشند، میخواهند به اون قانون احترام بگذارند، میخواهند به قانون کشورشون احترام نگذارند. این چنین نیست. پس اگر آزادی به این معناست که حتی در برابر قانون، این هیچ جا نیست چه رسد به اسلام. و اگر آزادی به این معناست که زیر نظر قانون آزاد باشند، البته کاملا افراد آزادند، به بیش از هر مکتبی اسلام حامی چنین آزادی است. این مطلب اول. مطلب دوم که مبتنی بر همین مطلب اول است آن است که اگر امتی اسلام را قبول کرد، جامعه مسلمان بود و در برابر قرآن و اعتراض خضوع کرد، آیا خود را در برابر قرآن و اعتراض آزاد می‌بینم؟ یعنی او در برابر قرآن هم آزاد است، می‌خواد قبول بکند می‌خواد قبول نکند، یا نه بعد از پذیرش اسلام به اینکه محور اساسی قانون قرآن است و اعتراض علیهم السلام و علیهم السلام، دیگر در برابر قانون خدا خود را آزاد نمی‌بیند، بنده می‌بیند و زیر نظر قرآن و اسرت خود را آزاد می‌بیند. این دو مطلب. سوم آن است که مهمترین اشکال این آیون درباره ولایت فقیه این است که خیال می‌کنند ولایت با فرزانگی و عاقل بودن و هوشیار بودن و خردمند بودن ملت سازگار نیست. می‌گویند ولی بر مهجوران ولایت دارد، یعنی بر کودکان خردسال، بر دیوانگان، بر سفیهان، بر شکست های با تقصیر و مفلس ها و مانند. ولایت هرگز بر خردمندان نیست، در حالی که این ولایت هایی که نمونه های از اینها در بحث های قبل براتون رسید، این گونه از ولایت ها که در فقه مطرح است، ولایت بر مرده یا به منزله مرده است. اون چه که ولایت بر مرده است مثل این کسی که ورثه میت ولی تجهیز میت هست، به اذن ولی میت کسی باید اونا رو غسل بدهد، کفن کند، هنوز کند، نماز بگذارد و دفن کند. همه اینها باید به اذن ولی میت باشد. و اگر کسی کشته شد ورثه او ولی دمن حالا در بعضی موارد قصاص، در بعضی موارد دیه، در بخش از موارد عقد، در بعضی از موارد تخفیف، این امور چهارگانه به عهده اولیای میت است. همچنین در کتاب هجر که گفته شد بعضی در اثر کودکی مهجورن، بعضی در اثر سفه مهجورن، بعضی در اثر جنون مهجورن، بعضی در اثر مفلس بودن مهجورن، یک سرپرستی لازم دارن که شؤون اینها مخصوصا مسائل مالی اینها را به عهده بگیرد. خب در این گونه از موارد ولایت یا بر مرده یا بر کسانی که بر بچ مرده، اما ولایت فقیه این خش از همه اینها جدا، این ولایت از نسبت خردمندان و فرزانگان و عقلا و اولوالالباب. دوگونه ها خدای سبحان خطاب میکند که ولی شما بالاصاله و به ذات اقدس اله است، انما ولیکم الله. از طرف ذات اقدس اله پیغمبر او صلی الله علیه و سلم ولی شماست و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادم که به شما ابلاغ کنم که اون کسی که در حال نماز و رکوع صدقه میدهد، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، او ولی شماست. این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این ولایت بر اولوالالباب و فرزانگان است. یا اونجا که دارد اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، اونا که ولی امر شمایان، خطاب اطیع او به فرزانگان و مکلفان است. پس ولایت فقیه رأساً و سنخاً از باب ولایت بر مهجورین خارج است. افراد فرزانه و خردمند که دین را با استدلال قبول کردن، این دین یه والی لازم دارد که هیچ مزیتی بین اون والی و دیگران نیست. حالا اگر اون والی پیغمبر بود صلی الله علیه وسلم، یه خصائصی دارد که در نکاح چه در غیر نکاح، نماز شب بر او واجب است و ائمه دیگه واجب نیست. هیچ امتیازی بین والی و مردم نیست. اون امتیاز ملکوتی که مربوط به سلونی قبلا تفقدونیست که تمام امتیازها مال اوست، اون که مربوط به مسائل دنیا نیست. اینا قسیم الجنت و نارن، اینا به اذن الله مرده را زنده می کنن، اینا کار مسیح می کنن، اینا کار ابراهیم می کنن، اینا کار انبیای دیگر علیهم السلام و علیهم السلام را می کنن، اینا ولایت های تکوینی و مقام های تکوینی هاست. اینا هرگز در جریان قدیر نسل نشد، در سقیف بنی سادم قصد نشد. اینا مربوط به عظمت روح است، اینا که امر اعتباری نیست تا کسی قصد بکنه به خود شیخ شقیه گلایه از او باشد. اما اون چی که به مسائل اجتماعی و اداره شؤون مردم برمیگردد، هیچ امتیازی بین والی و غیر والی نیست. این ولی فقیه نسبت به قانون اسلام دون قانون است که عهد من الناس، نسبت به قوانین عرفی که این قوانین عرفی ساخته اندیشه های دیگران است، این می تواند این قوانین عرفی را برابر با اون قانون است که خود زیر مجموعه اوست کم و زیاد کنند. خود مردم کم و زیاد می کنند. یه وقتی دیدن مملکت را نمیشه بر اون اساس قانون اساسی سابق اداره کرد که ما هم رهبر داشته باشیم، هم رئیس جمهور داشته باشیم، هم نخست وزیر داشته باشیم، هم مجلس داشته باشیم. آمدن دیدن که این یک تدبیر بلا طائل است، مشکلی ایجاد می کند، تمرکزی در سیاست نیست. آمدن گفتن به این که ما باید قانون اساسی رو عوض بکنیم، سمت و پست نخست وزیری رو برداریم. خب مردم برداشتن. این خلاف شرع نیست، این چیز قرارداد عقلاست. این قانون قرارداد عقلاست. اگر خود مردم میتوانند، نماینده مردم هم میتواند، والی مردم هم میتواند. اونه که هیچ تغییر پذیر نیست کتاب و سنت است، که همگان در برابر او تابع محضن، چه والی چه مردم. این که میگن قانون قانون، ما که دیگه مثل دیگران فکر نمی کنیم. ما مسلمانیم، قانون اصلی ما قرآن است و فطرت. اونگاه قوانین مجعول که طبق قرار داده عقلاست، این گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی ممکنه بعد از چند سال ببینن که یه راه بهتری در پیش هست، یه اصلی رو اضافه کنن یا یه اصلی رو کم بکنن. این دیگه حلال هو حلال الى یوم القیامه یا حرام هو حرام الى یوم القیامه نیست. این اصول قانون اساسی است که برای کیفیت اداره شئون و تطبیق اون کلیات تنظیم شده است. وقتی بینه یه راه بهتری داره، اصل رو کم میکنن، اصل رو زیاد میکنن، چند تا اصل کم کردن، چند تا اصل زیاد کردن و ماننده اون. اونها هم که دارن، اونا چون قانون اونها همان مدون است و غیر از این قانون مدون قانون دیگه ندارن، هرگز نمیپذیرن که کسی فوق قانون باشد. اما ما یه قانونی داریم برای تدوین که این قرارداد اوغلاست و این گرفته شده از کتاب سنت است بر اساس تطبیق، که این کاملا قابل تغییره. یه قانونی داریم مال قرآن و اطراف، این الی یوم القیامه هست، ولی یه فقیه نسبت به این قانون قراردادی خوب والیست. امام رضوان الله علیه دستور داد، به دستور امام بازنگری شد، بعضی رو کم کردن بعضی رو زیاد کردن. اما همه عالم جمع بشن بخوان یه حکم از احکام بیان قرآن و اسنت رو عوض بکنن، این دیگه ممکن نیست، مگر کسی معاذالله اسلام رو نپذیره. پس والی مثل سایر افراد است، تابع محض قوانین اسلام است، یعنی قرآن و اسنت. اما قانونهای اعتباری و عرفی، خب این رو همونطوری که مردم میتوانن کم و زیاد کنن، والی هم میتوانن کم و زیاد کنن. خب مردم با رفراندوم کم و زیاد کردن دیگر. خب بله، اما اون اصل حاکم، اون اصل حاکم که اصل چهارم هست، اون آمده که هر گونه قانونی در این مملکت بخواهد وضع بشود، کم بشود، زیاد بشود، باید مطابق با قوانین اسلام باشد. یک، به این اصل حاکم است بر عموم و اصلاح تمام قوانین و مقررات و آیین نامه ها. دو، و در خانه قانون اساسی هم پیشبینی شده که چند چیزی میشه عوض کرد و اما امهات رو نمیشه عوض کرد. در خود قانون اساسی پیشبینی شده که سایر اصول رو میشه عوض کرد، اما این اصول کلی را، ولایت فقیه را، به اینکه همه قوانین باید بر اساس اسلام باشد و این اصل بر همه عموم و اطلاق حاکم است، میگن در خود قانون اساسی پیش بینی شده که این قابل عوض شدن نیست. خب این رو بعضی از مجتهدین بزرگ در همون خدا غریق رحمتشون کنه، در همون مجلس خبرگان قانون اساسی اول پیشنهاد دادن که این جمله گفتن اضافه کنید، بگید این اصل حاکم است بر جمیع اصلاحات و عموم و همه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها. یه وقت است ممکنه کسی بگوید که خب فرون قانون اصلاح دارد، همه هر دو صورتش شامل می‌شود، یا عموم دارد هر دو صورتش شامل می‌شود، ولی این اصلی که میگوید در نظام اسلامی همه احکام باید مطابق قوانین اسلام باشد، بر قوانین و قرآن اسلام باشد، دارد که این حاکم است، این بر همه اصول حاکم است. نه، اتفاق بود. اگر چنون که مردم کسی را به عنوان مرجع و رهبر پذیرفتن، اگر بود، نشد نشد، خود امام رضوان الله علیه فرمود اگر شد چه بهتر، نشد مردم میتوانند مرجعشون جدا، رهبرشون جدا، منتها دینش و سیاست جدا نیست. خب بنابراین این قوانین قابل کم شدن، قابل اضافه شدن. حالا خود مردم میتوانند اضافه کنند، نماینده های مردم میتواند اضافه کند، فقیه جام و شواهد میتواند اضافه کند، اما برای اینکه نظم محفوظ بماند باید به رفراندوم گذاشته بشود، یعنی آرای عمومی. وگرنه اگر آرای عمومی معتبر نباشد، مردم چیزی را نپذیرند، رهبر ولو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم باشد، اون حکومت شکست میخورد، مثل که امیرالمومنین سلام الله علیه شکست خورد. ها رفت حکومت میکنن، سه تا جنگ را یکی پس از دیگری برای تحمیل کردن، بعدم شهید کردن، بعد امویان و مروانیان و عباسیان آمدن، این حلقات سلسله 2500 ساله شاهنشاهی را به هم وصل کردن. تا مردم هوشیار نباشن و در صحنه نباشن، حکومت شکست خورده است. بیداری مردم، آگاهی مردم واجب است. اونگاه برای اینکه این اصل مبارک ولایت فقیه را زیر سوال ببرن، میگن مردم که مهجور نیستن، مردم که صغیر و صبی نیستن تا ولی بخواهند. این مغالطه است. حوزه علمیه باید این رسالت رو ایفا کند و حل کند که ولایت فقیه بار نائب عام است، که او بعد از نائب خاص است، که او بعد از امام بلعصال است، که او بعد از پیغمبر است و همه اینها زیر مجموعه اطیع الله و اطیع الرسول است. منتها در طول هم به اذن امام معصوم و خطاب انما ولیکم الله به عقلا و اولو الالباب است. این هیچ ارتباطی با ولایت کتاب هجر ندارد. این میشه مغالطه. سوال دوم آن است که اگر ولی فقیه سمتی دارد و از طرف ذات اقدس اله منصوب است، این با بیعت یعنی چه؟ سوال دوم این است که اگر رأی مردم به معنی تولی و بیعت است، پس چرا قبل از تعیین و تشخیص ولی امر صورت میگیرد در صورتی که تولی بعد از معین شدن است، کما اینکه در قدیر خم چنین بود؟ این سوال دوم. پاسخش همون تحلیل است که قبلا گذشت. ولی ثبوتن حق دارد، اثباتن یعنی از قوه به فعلیت درست قدرت اجرا داشته باشد، به بیعت و پذیرش مردم وابسته است. مثل قاضی و مثل مرجع. خب مردم که از یک مرجع تقلید میکنن، مرجع تقلید وکیل مردم است که مردم حق مرجعیت را به مرجع میدهند، یا یک فقیه جامع الشرائط مرجع تقلید است، یعنی بالقوه صلاحیت اون را دارد که از فتوای او پیروی کنند، چه به او مراجعه بشود چه به او مراجعه نشود. مردم که مراجعه می کنند هیچ چیزی بر او نمی افزایند، سمتی به او نمی دهند، منتها فتوای او را اجرا می کنند. فتوای او اگر بخواهد از قوه به فعلیت بیاید و اجرا بشود، پذیرش مردمی لازم است. وگرنه مرجع تقلید که وکیل مقلدین نیست. این یک نمونه که این را خب همه این آیون که در باره ولایت فقیه شبهه دارن این را قبول میکنن. نمونه دوم این که فقیه جامع الشرائط سمت قضا را دارد، یعنی اونها که ولایت فقیه را قبول نکردن یا مشکلی دارن، فقیه جامع الشرائط را در اصل غیبت به عنوان قاضی قبول دارن. خب چنین فقیهی سمت قضا را از راه وکالت به دست آورده است که وکیل مردم است در سمت قضا، یا خود دین فقیه جامع الشرائط را به عنوان قاضی معرفی کرده است که او حق قضا دارد و قضا او نافذ است، چه متخاصمین به او مراجعه بکنند چه متخاصمین به او مراجعه نکنند. اگر متخاصمین به او مراجعه کردند و او حکم تو گفت، حکم توی او این خصومت را فیصله می دهد. این فصل خصومت اگر بخواهد از قوه به فعلیت پیدا برسد به وسیله قضا و حکم چنین قاضی، این پذیرش مردمی لازم است. پس مردم چیزی را به فقیه جامع الشرائط نمی دهند، بلکه سمتی که مکتب به او داده است این را می پذیرند و در جامعه اجرا می کنند، همونطوری که مرجعیت به وکالت نیست و قضا و داوری به وکالت نیست، ولایت هم به شرح زن. مردم ولایت ولی خدا را که از طرف دین او تعیین شده است او را میپذیرن، تکوینن آزادن، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، تشریعن دیگه آزاد نیستن، بر اونها واجب است. بنابراین مردم در جریان قدیر یا غیر قدیر می آین چیزی را که دین معین کرده است و نصب کرده است به حالت منتظر ندارد می پذیرند، نه اینکه این فقیه را سمت بدهند که اگر مردم نپذیرند او بی سمت است، بلکه چه مردم بپذیرند چه نپذیرند این سمت را دین به او داده است. اگر نپذیرفتند سمت او به فعلیت اجرایی نمی رسد، مثل خود ائمه علیهم السلام. اگر مردم بپذیرن سمت اونها به فعلیت اجرایی میرسد، مثل خود ائمه علیهم السلام. خب خیلی از ائمه علیهم السلام مورد تولی مردم نبودن، یعنی اعتقاد داشتن به اینکه اینا امام است، ولی حکومت و ولای والی بودن اینها رو نپذیرفتن. حالا که نپذیرفتن اینا بی سمتن، برای اینکه مردم اینها رو وکیل نکردن یا سمت اینها محفوظ است، منتها مردم نپذیرفتن. اون چرا که در باره ائمه علیهم السلام بالاصاله گفته می شود، درباره نائبان خاص اونها مثل مسلم نقیب سلام الله علیه که نائب خاص ولی اصلش بود امام حسین سلام الله علیه، یا وجود مبارک مالک اشتر که بعد نائب ولی اصلش بود از طرف امیر سلام الله علیه نصب شده بود، یا ابن عباسی که والی رسمی مکه بود که حضرت محمود اقم الحج لهم و سایر ولاتی که از طرف وجود مبارک است امیر سلام الله علیه منصوب بودن، یا اون دو تا والی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان فتح مکه اونا رو سمت داد، یکی را مسئول امور فرهنگی فکری مکه کرد، یکی را مسئول امور اجتماعی و سیاسی مکه کرد، اینا والیانی بودن که از طرف صاحب دین منصوب بودن، حالا گاه مردم میپذیرفتن گاه مردم نمیپذیرفتن. بعد از نائب خاص نوبت به نائب عام میرسه مثل امام رضوان الله علیه. خب این چنین نیست که حالا اگر مردم نپذیرفته باشن او این سمت را ندارد، بلکه سمت را دارد، اگر مردم بپذیرن سمتی او از قوه به فعلیت میرسد و اگر نپذیرفتن که از قوه به فعلیت نمیآید. غرض آن است که مردم وقتی چیزی را تشخیص دادن میپذیرند، نه مردم چیزی را اعطا میکنن سمتی را به کسی میدن، ولی برخلاف اون چه زیر مجموعه ولایت است مثل بحثای نمایندگی و وکالت مجلس، خب وکیل مجلس قبل از اینکه مردم اون منطقه به او رأی بدهن او سمتی ندارد، با رأی مردم این سمت را پیدا میکند وکیل می شود، نه اینکه این سمت را دارد این سمت از قوه به فعلیت میاد به اجرا می شود، این چنین نیست، بلکه اصلا این سمت را ندارد، با رأی مردم این سمت را پیدا می کند. خب چون اصل ولایت فقیه همونطوری که این عبارت جلد 21 جواهر را اون روز خوندیم و حتما ملاحظه فرمودید، اصل ولایت فقیه برای تأمین نظم امت اسلامی است و از همینجا معلوم می شود که اگر یک نفر فقیه جامع و شرائط که شرائط علمی و تقوایی را دارد، شرائط تدبیر و مدیریت را دارد، شرائط شجاعت و رهبری را دارد، شرائط آشنایی و آگاهی و مقتضیات زمان را دارد، همه اون شرائطی که دین پیشبینی کرده و در قانون اساسی هم ظهور کرده دارد، یک نفر که قائم شده است از دیگران ساقط است، برای اینکه قیام دیگران باعث هرج و مرج می شود. و اصل ولایت فقیه طبق بیان کتاب جواهر داشت برای نظم امور شیعه هاست، و چیزی که مخالف نظم است مخالف با جهل او. خب ممکن است کسی ولایت فقیه قبول نداشته باشه، این عیب نداره، ولی یه نگاه مستعنیفی هم بکنه میبینه به این که حرف صاحب جواهر حق است که انه ما زاغ من تعمل فقه شیعه، بالاخره این دین یه مصدی یه سرپرست میخواد یا نمیخواد؟ این همه آیات حدود و قصاص و دیات آمده، از سارق و از سارق فقط او، خب مگه دست دوز را با فتوا دادن میشه قطع کرد؟ محارب را با فتوا میشه قطع کرد؟ بالاخره این دین افتاده یه قیم و والی و سرپرست و مسئول میخواد یا نمیخواد؟ یه وقت از انسان در همون محدوده فقه و اصول حرکت میکنه، هرگز سرشو بلند نمیکنه یه وقت سوال بکنه بالاخره این کتاب و سنت یه صاحبی میخواد یا نمیخواد. چنین کسی به تعبیر صاحب جواهر اصلا بوی فقه به مشام اون نرسیده. یه وقت از کسی در یه مسئله اجتهاد میکنه، ظاهری رو با ازهر نصی رو با ظاهر خلط میکنه، خب یه فقیه و مجتهدی است که اشتباه میکنه. یه وقت است که نه اصلا بگین دین سرپرست نمیخواد، خب این همون حرف صاحب جواهر است در جلد 21 جواهر، کأنه ما زاغ من تعمل فقه شیئا، این که باید در خودش تجدید نظر کنم دیگه. خب یه وقت هست که مردم نمیپذیرن، خب مثل بزرگان خیلی از بزرگان بودن تلاش کوشش کردن، مدرس رضوان الله آدم کوچیکی نبود، خیلی از فقهای ما مرحوم نوری آدم کوچیکی نبود، مرحوم شیرازی رضوان الله علیه مجمعین و تعالی تل به ائمه علیهم السلام دیگه، هر وقتی که مردم با اونها بودن یک حکم مملکت رو نجات داد، هر وقت مردم خوابیده بودن با اینها نبودن بالاخره بیگانه هر کاری می‌خواست بکنه کرد. چطور با یک نصف سطر مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه کشور عزیز شد؟ اخیراً یعنی بعد پیروز انقلاب یه سمیناری در آمریکا گذاشتن به عنوان اسلام تا قبل از 100 سال، که می‌خواستن این تاریخ مدون و روشنی که در دست مردم است و این کار ناپذیر است این اصلا مطرح نشه. اسلام تا قبل از 100 سال. یه وقت انسان میگه چه نه، ما این منتظر ظهور ولیعهد ارواح نافدایم. خب اگه حضرت ظهور بکند، اول کاری که میکند با مسائل نظامی برخورد میکند. دیگه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه شما منتظر حضرتید پس با مسائل جنگ آشنا باشید، ولو یک تیرم که شد آماده باش. بل یعد احدکم قبل خروجه ولو سهما، ولی میشه حضرت سرباز میخواد. این چه اینیست که حضرت بیاید با علم غیب جهان را اصلاح بکند، انسان بکند اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهونا قاعدون. فرمود اگر منتظری مسلح باش. بل یعد احدکم قبل خروجه ولو سهما فان الله سبحانه و تعالی لو علم من نیتی ذلک، امید هست که ان ینسی عمرهی، اگر چنین نیتی را خدا از کسی بداند ممکنه عمر را طولانی کند او بتواند حضرت درد کند. بنابراین منتظر حضرت بودن، مسلح بودن لازم است. حضرت مکی اینه پیاده کند دیگه. حالا اگر کسی بگوید نه فقیه باری نیست، خب بعضی ها خیلی آخر فاصله دارن، میگن حدود اسلام در زمان غیبت جاری نیست. بسیار حالا از اینا سوال میشود در زمان غیبت ولی از اروان و فدا امت اسلامی همشون عادل و معصوم هم مثل فرشته ها، اصلا گناه نمی کنن؟ این چنین که نیست. خب اگر کسی گناه کرد باید برابر قانون بیگانگان و کفار این کشور اداره کرد؟ این هم که نیست. برابر قانون اسلام پیاده بشود؟ خب لابد این هست. چی به عهده دار این کار است؟ یه اسلام شناسه، اسلام باوره، عادل، مدیر مدبر، یعنی فقیه جامع شرایط. اون رضوان الله علیه ولایت باب کتاب حجر و امثال و حجر مطرح کردند و در همون محدوده، گرچه بعضی از آیون اصرار دارن که مرحوم شیخ موافق با همین مکتب است، اما این اصلا برای اون مطرح نبود در همون بحث ولایت فقیه در بحث مکاسب. اون اصلا این مطرح نیست. حالا بعضی از باب حسله قبول دارن، میگن بالاخره چون کسی سرپرستی اون ندارد قدر متیقنش فقیه هست، اینا از اون جهت قبول دارن. ولی قبل از اینکه مسئله حس برسیم، همون حرف صاحب جواهر است که بالاخره یک کسی باید یه بار یه روزی سر بلند کنه ببینه این دین صاحب دارد یا ندارد. اما همش بخواد بخواند و بنویسد یا بخواد اجرا کنه، اگه بخواد بخواهد و بخواهد و بنویسد او به فکر اجرا نیست اصلا. اگه یه وقتی سر بلند کرد گفت بالاخره این عقیم و فقط او انما جزاء الذین یحاربون ولیجدوا فیکم غلظه جاهد الکفار و المنافقین اشداء علی الکفار، این یه روزی بالاخره باید اجرا بشه یا نشه؟ این دین هست باید اجرا بشه یا نشه؟ اگر دین هست و اجرا بشه بالاخره به دست دین شناس، دین باور، مدیر و مدبر مثل امام باید اجرا بشه. خب میشه برات فقیه دیگه. اینه که صاحب جواهر وقتی سرانگشتی حساب کرده گفته کسی که برای نظم امور شیعه در عصر غیبت چنین سمتی را قائل نیست، این هیچ بوی از فقه نبرده. ما زاغ من تعمل فقه شیعه. یه وقت در بحث‌های دیگر، خب شما آشنایید با این کتاب شریف جواهر، میبینید یه وقتی بر شیخ طوسی یا شیخ مفید یا بزرگان اشکال میکرد، اینجا اطلاق دارد اینجا اطلاق ندارد، همین اشکال معروف حوزوی هست. یه وقتی به ولایت فقیه برسد شما در کل این 40 جلد جواهر یه همچه نمونه پیدا کنید. این برمیشه یه مطلب اساسی دیگه است. خب کمتر صفحه است که مرمساب جواهر به بزرگان فقیه اشکال نداشته باشد. فلان جا اطلاق دارد، فلان جا اطلاق ندارد، یا فلان حدیث معرضاً هست یا معمول به هست یا نص است یا ظاهر است، همین اشکال حوزوی در جنبندی ادله. اما یه وقتی بخواهد بگوید ای کسی برای نظم شیعه ها در عصر غیبت نپذیرد که فقیه همچه ولایتی دارد و از فقه بویی نبرده، میشه مطلب دیگری در پیش دیگه. خب حالا فکر می‌کنم چون این بحث استطرادی تر شد، اگر باز شبهاتی به ذهن شریف شما رسیده است ممکنه بعد از بحث مطرح بفرمایید. بحثی که بعد از این مسئله مطرح شد مسئله بردگی در اسلام بود. نتیجه بحث قبلی این شد که دین انسان را هم از حق حیات بهره‌مند کرد هم از حق حریت و آزادی. بفرمود اگر بخواهی زنده باشی و اگر بخواهی آزاد باشی از غیر خدا خود رها کن، وگرنه اولین بار خودت را از پا در میاری و خودت را برده می‌کنی. این را خود دین به انسان فهموند. یکی از بهترین منت‌هایی که دین گذاشت اینی که به آدم فهمود در درون شما یک قوغایست، یک جنگ داخلی.
این مسئله جهاد اکبر و مسئله شهوت و غضب و مسئله فجور و تقوا و مسئله تولی و تبری که در دستگاه درون انسان است، دین انسان را بیدار کرد. در بیان نورانی است امیر سلام الله علیه هم آمده است که انسان ها در دنیا دو دستند، چون دنیا یه متجر خوبی است. در اون کلمات قصار شماره 133 این چنین فرموده است، نهج البلاغه کلمات قصار شماره 133، از دنیا دار و ممر لا دار و مغر و ناسو فیها رجلانه رجلون باغ فیها نفسه و فعوبقه ها. کسی که خودشو فروخته به هوا فروخته دیگه، اون وقت خودشو به هلاکت انداخت. و رجلون ابتاغ نفسه و فعتقه ها، کسی خود را از هوس خریده و آزاد کرده. خب چنین کسی آزاد است، نه در برابر حرف خدا و قانون خدا آزاد است. مثل اینکه درخت سرو آزاد است، اما این دیگه در برابر هوای آزاد آزاد نیست، این در برابر آب لطیف آزاد نیست. حالا درخت سرو بگوید من سروم و آزادم، حتی از آب آزادم، حتی از هوا آزادم، خب میخشکه. انسان اگر هم سرو است در برابر دین که سرو نیست، بگید من آزادم میخوام قبول کنم یا نه، این ماحول حیات است. در خطبه 159 نهج البلاغه این چین آمده است، وجود مبارک است امیر می فرماید من شما را آزاد کردم. ولقد احسنت جوارکم و احطت بجهدی من ورائکم و اعتقتکم من ربغ الظلم و حلق الذیم. من شما را از بردگی ذلت، از فرومایگی، از ستمپذیری آزادتون کردم. خب پس اصل دین همونطوری که حامی حق حیات است، حامی حق حریت است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چی که بیگانگان داشتن بر اساس قد افلح الیوم من استعلا حرکت میکردن، که امروز هم حرف نظم نوین غرب هم همین است، قد افلح الیوم من استعلا. اون روزی که قد افلح الیوم من استعلا بود، نه تنها زنها و نه تنها خردسالان، بلکه بزرگسالانی که تحت قدرت اینها بودن این رو به بردگی میکشیدن. ساختن این اهرام قوی مصر با دوش کشیدن اون سنگ ها از فرسخ ها به وسیله بردگان حاصل شده است دیگر. اون کشورهایی که نظام بردگی نداشتن، این گونه از اهرام ها را و بناهای شاق را نداشتن. بالاخره چندین تن را باید از چندین فرسخ به دوش بکشن بیارن، این کار برده ها بود دیگر. اون کشورهایی که نظام بردگی را نداشت، اون اهرام را نداشت. اونایی که این نظام داشت اهرام هم داشت. خب اینها بر اساس قد افلح الیوم من استعلا حرکت میکردن، امروز هم همین طور است، منتها امروز اسمش عوض شد. هر کشور را بخواهن میکوبن، هر جا را بخواهن خاکستر میکنن، هر جا را بخواهن حمایت میکنن، منتها نامش عوض شد. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا این دو سه گروه را به بردگی میگرفتن، یعنی زنها، خردسالان و افراد تحت قهر. وقتی دین آمده قد افلح الیوم من استعلا را برداشت، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا، این گونه از نظام های ارزشی را آورد، نظام بردگی را کلن اثبات کرده است. نه اینکه نظام بردگی که در جاهلیت بود دین آمد او را امضا کرد یا او را تبعیض کرد، مقداری از او قبول کرد، مقداری از او را رد کرد، این چه نیست، کل او را ابطال کرد. اون نظام بر اساس قد افلح الیوم من استعلا بود و اسلام کلن او را ابطال کرد. فهو لا فخر العربین علا عجبی ولا عز عجبین علا عربی. مطلب سومان است که اون بردداری دا که اسلام آورد از سنخ قد افلح الیوم من استعلا نیست، بلکه نقطه مقابل اوست. این نظام بردداری که در اسلام آمده فرمود من چیز را اثبات کردم و چیز را نفی کردم. من قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، اینا رو احیا کردن. اگر کسی بر اساس نظام سلطه، یعنی بر اساس نظام قد افلح الیوم من استعلا بخواهد جلوی قد افلح من زکا را بگیرد، ما با اون می جنگیم، برای اینکه این با حیات خود میخواد حیات عده را از بین ببرد، با حریت خود میخواد حریت احرار را از بین ببرد. اینجا جنگ شروع میشه. وقتی جنگ شروع شد، جنگ در مدار مکتب است نه کشورداری، یعنی جنگ برای آن است که عده‌ای میخواهند بگویند قد افلح الیوم من استعلا، وحی الهی میگوید قد افلح من تزکا. اونها در برابر قد افلح من تزکا می ایستن، یعنی حق حیات رو از دیگران می گیرن، حق حریت رو از احرار می رو باین و مانند دون. در چنین فضای جنگ شروع می شود. وقتی جنگ شروع شد، اولین کاری که جنگ می کند بر اساس لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لحدمت سوام او ببیر، تجویز می کند که حق حیات این ظالمان را از اونها بگیری، چون اینا میخوان با حیاتشون حیات عده زیاد رو از بین ببرن. خب این در تزاحم مهم را ترک کنید و اهم را حفظ کنید. اگر جنگ به این صورت شد که حق حیات از اونها گرفته شد و حق حیات مردان پاک مونده است، که خب دیگه پیروز شد. و اگر کسی کشته نشد، در لابلای جنگ به دست مسلمین در آمد، او را اسیر میکنن. بعد از اینکه اسیر کردن، اونگاه مراحل بعدی شروع می شود. حالا یا آزاد می کنند یا منت می نهند بدون چیز، یا چیزی می گیرند یا استرقاق می کنند. از اون به بعد مسئله بردگی و استرقاق مطرح است، که استرقاق غیر از اسیرگیری است. ممکن کسی اسیر باشد و رق نباشد. خب بعد از اینکه استرقاق کردند، در حقیقت حریت او را از او گرفتند و حق حیات او را حفظ کردند. این حریتی که از او گرفتند بر اساس امر معروف و نهی از منکر در تحت مراقبت شدید است، تا از اون نظام سلطه قد افلح الیوم من استعلا صرف نظر کنند، بر این نظام ارزشی قد افلح من تزکا به این نظام درآید و باور کنند. در چنین فضایی یه حقوق متقابلی بین عبد و مولا قرار میدهد. اهانت عبد روا نیست، مولا هیچ امتیازی بر او ندارد. مسئله نکرمکم عند الله اتقاکم همچنان بین عبد و مولا حاکم است. خیلی از سمت هاست که مولا ندارد و عبد دارد. عبد عادل میتواند امام جماعت باشد، عبد عادل شهادتش در محاکم محفوظ است و نافذ است و ده ها مزیت دیگر. مولای فاسق حق امامت ندارد، شهادتش در محاکم نافذ نیست و ده ها محرومیت های دیگر. این نظام ارزشی این مولا را پایین میبرد و عبد را بالا میآورد، تا در حد سلمان برساند، صهیب برساند، بلال حبش برساند که سمتها را به اونها بده. یا فزه، فرق بین زن و مرد نیست. اونگاه برای اینکه اینها بعد از تربیت، حالا که آزادانه میتوانند زندگی کنند، از اون آزادی فقهی هم برخوردار باشند، راههای فراوانی را پیشنهاد داده است برای آزاد کردن. در بعضی از راه ها فرمود آزاد کردن بنده مؤمن واجب است. اتق رقبت مؤمنم نه هر رقبه. معلوم می شود آزاد کردن بنده با ایمان، حالا که مؤمن شد باید آزاد بشود. بر خیلی ها که باید کفاره پردازن، چه کفاره روزه، چه کفاره قصر و مانند اون، اتق رقبه را واجب کرده است. یک، در خیلی از موارد به عنوان امر ترغیبی و تشویقی مستحب کرده است. دو، بخشی از بودجه رسمی بیت المال را اختصاص داده است برای آزاد کردن بندگان، فرمود به رقاب. این سه، از هر جایی استفاده شده است تا مسئله عتق به جای رق بنشیند. این کتاب کتاب العتق است در حقیقت، نه کتاب الرق. خب چنین چیزی کجا مزاحم با حق انسانیت است؟ یه وقتی حریت را از کسی میگیرن که او بخواهد حق حریت احراری را از بین ببرد. بالاتر از حریت، حق حیات را وقتی از کسی میگیرن که بخواهد حق حیات دیگران را از بین ببرد. اسلام هم اون نظام سلطه قد افلح الیوم من استعلا را کلن باطل کرده و هم یه نظام نوعی را پیاکند که بر اساس قد افلح من تزکا نظام برداری می شود. عده البته تصمیم گرفتن رو قوانین بین الملل که نظام برداری رخت بربندن، که پیش از اینها اسلام این پیشنهادها را داده است. اما اینها آمدن همون نظام برداری را با فرم دیگر مدرنش کردن، به اسلام آمده است کلن بساط برداری را از سبک دیگر برداشت و جلوی این تهاجم اینها را هم گرفته است. الان کشورهای محروم مظلوم واقعا زیر سلطه این نظم نوینم. این همون برده‌داری است، منتها نامش عوض شده. اگر خرید و فروششون باید به اذن او باشد. این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را دارن تهدید میکنن که چرا شما با ایران قرارداد اتمی بستی؟ این مگه برای بردگی چی؟ و وقتی به یک کشور میگن تو با ایران قرارداد بسته را فسخ بکن، یعنی قرارداد یک ملت و دولت باید به اذن نظم نوین باشد دیگه، این میشه برداری دیگه. اونگاه نظام میشه لفظی. اگر کسی حق داد و ستد نداشته باشد خب میشه محجور دیگه. اینها مدعی ولایت بر جامعه هستند، نه نظام اسلامی. نظام اسلامی میگه والی همه خداست. اما اگر هیچ کشوری حق نداشته باشد با ایران معامله بکند، اون قرارداد بسته را هم باید فسخ بکند، خب میشه نظام برداری دیگه. حق نداشته باشد نفت خودش استخراج بکند، حق نداشته باشد هر جا خواست بفروشد، خب میشه برده دیگه. تو نامش مطرح نیست. خب اون چرا که پس دین گفته غیر از آن است که اونها گفتن. مسائل اخلاقی را هم که مطرح کرده است، سعی کرده است که اینها را در حد یه انسان کامل بداند. شما میبینید در این آیه مبارکه سوره هل اتا، خب این که وجود مبارک است امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام علیها، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و همچنین فضیلتی در خدمت اینها بود، اینا حالا چند روز روزه گرفتن، با هر وضعی که بود افطار تهیه کردن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا در سوره مبارکه هل اتا. خب این اسیر کی بود در مدینه؟ ممکن بود کسی اسلام آورده باشد، ولی معمولا در این جنگ ها وقتی با مشرکین جنگی داشتن و پیروز می شدن، همونطوری که اونا اگه پیروز می شدن اسیر می گرفتن، اینا هم اسیر گرفتن. خب اینا که در مدینه بودن و اسیر بودن، ظاهرش اینه که کافر بودن. آیه 8 سوره مبارکه هل اتا این است که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این اسیر ظاهر کافر بود دیگه. خب این دینی که والیان اصلی او و متولیان اصلی او روزه می گیرن، اونم با اون نان جو یا اونجور نان تهیه کردن و با آب قرا و خالص افطار میکنن و چهار گرسنه نگه میدارن، به کافر نونشون رو میدن، باید نسبت به این دین دهنکجی کردن روا نیست دیگه. خب اون یتیم و مسکین ممکنه مسلمان بودن، اما این اسیر هم مسلمان بود، استصحاب کفرش که حاکم است. مسلمان که اسیر نمیشد، یهودی و مسیحی هم که اسیر نمیشد، با مسیحی هم جنگی نداشته اینا که. یهودی هم که داخل در خود مدینه بودن، گوشی از مدینه داشته، جنگی به اون صورت نبود که از این اسیر بگیره. اگر اسیر بود مال بت پرست بود. خب گفتن این حرفا آسونه، چجور آدم مثلا به جایی میرسد که روزه مستحبی میگیره در هوای سوزان حجاز، اونم با اون وضع آرد میکنه، نون درست میکنه و هنگام افطار، اونم شب سوم، و سهمیه خودشون رو همه اینها، نه تنها وجود مبارک هست امیر و فاطمه زهرا سلام علیها، حسنین و خرسالم همین کارو کردن دید. خب اینا دادن که اسیر گرسنه نمونه، این یه چیزی غیر از وحی نخواهد بود. بنابراین اونا اگر با اسیر رو میگیرن، برای اینکه اینجور رو بپرورونن. بعدها خیلی از این اسرا هم مسلمان شدن، مؤمن شدن، و این چه کار با نظام بردهداری غلط غرب مانند اون داره. الحمدلله رب العالمین.